رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سیف الدین تاجیبایف، یک تاجیکستانی که با گمان شرکت در جنگ های خارجی و دست داشتن در عملیات های تروریستی در تاجیکستان جستجو می شود، در ارتش نوی سوریه منصب گرفته است. تاجیبایف 41 سال دارد و زاده ناحیه سپیدامینی ولایت سوغد است. او رهبری گروه جماعت توحید و جهاد بود که با هیئت تحریر از شام یکجا ضد حکومت بشار اسد می جنگیدند. اکثر جنگجویان این گروه زادگان کشورهای آسیای مرکزی هستند. بلاگرانی تاجیکی نزدیک به گروه هیئت تحریر از شام روزی 3 ینور در صفحه‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که سیف الدین تاجیبایف در وزارت دفاع حکومت سوریه فرمانده قائد عملیات فیلیوا، یعنی سردار ستاد عملیاتی تعیین شده است. او در صحبت با بلاگران گفته است که با کارش در منصب نو آغاز کرده است. حکومت نوی سوریه که پس از فرار بشار اسد در روز 8 دکمبر تشکیل شد، این خبر را تصدیق و رد نکرده است، ولی روز 31 دکمبر خبرگزاری رویترز خبر داد که جنگجویان خارجی در ارتش نوی این کشور منصب گرفتند. منبع این خبرگزاری گفته است که از 50 منصب نو در وزارت دفاع سوریه 6 تای آن به جنگجویان خارجی داده شده است. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 5 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت که از منصب گرفتن سیف الدین تاجیبایف خبر دارند. در سامانه بانک ملی تاجیکستان سیف الدین تاجیبایف در فهرست افراد جای داده شده است که به تروریسم عیبدار شدند و معامله پولی با آنها ممنوع دانسته می شود. بلاگران نزدیک به هیئت تحریر از شام نوشتند که رتبه سیف الدین تاجیبایف مایور بود و حالا با او رتبه پلکونیک دادند. معلوم نیست که با او شهروند سوریه دادند یا نه. مقامات تاجیک اسم تاجیبایف را در حمله های اطلاعاتی بر ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته استفاده می کردند. خودش در صحبت با بلاگران گفته است که از سیاست های این حزب نیز ناراضی بود، ولی فشار و ظلم مقامات را مجبور کرد که تاجیکستان را ترک کند. مقامات تاجیک میگویند که از سال 2014 تا سال 2017 بیش از 2000 تاجیکستانی به سوریه و عراق رفتند. اکثر آنها در صف داعش بودند که این گروه شکست خورد. تاجیکانی که در هیئت تحریر از شام می جنگیدند اکثرا در ولایت ادلیب بودند. ادلیب از سال 2015 در دست هیئت تحریر از شام بود. مقامات تاجیک میگویند از حضور نزدیک به 400 شهروند تاجیکستان در ادلیب معلومات دارند. در ولایت سومی اوکراین در حمله روز 4 ینور روسیه یک بنای 5 آشیانه خراب شده است. 10 تن از ساکنان این بنا از جمله 2 کودک زخمی شدند. بخش اوکراینی رادیوی آزادی خبر داد که روسیه به این منطقه اهالی نشین بمب پرتافته است. این منطقه در نزدیکی مرز روسیه جایگیر است. روسیه حمله به ساکنان عادی را بارها رد کرده است، ولی مقامات اوکراین با دلیل نشان دادند که ارتش این کشور غیر نظامیان را نیز هدف قرار می دهد. ایالات متحده آمریکا در حجم 8 میلیارد دلار به اسرائیل سلاح و دیگر مهمات جنگی می دهد. وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا در این باره به کنگره طرح پیشنهاد کرده است. در دایره این طرح به اسرائیل موشک‌های آسمان موشک هلفایر و بمب‌ها و دیگر سلاح‌های پیشرفته داده خواهد شد. این پیشنهاد را باید دو پلده کنگره آمریکا تصویب کند. ماه آگوست سال گذشته ایالات متحده آمریکا در حجم 20 میلیارد دلار به اسرائیل سلاح و دیگر مهمات جنگی فروخته بود. ایالات متحده آمریکا یکی از پشتیبان‌های اصلی اسرائیل است. دونالد ترامپ، پرزیدنت نوی آمریکا، هم وعده داده است که کمک به اسرائیل را ادامه می‌دهد. بیش از یک سال باز اسرائیل در غزه و لبنان در حال جنگ است. دادگاه ازبکستان یک شهروند این کشور را برای شرکت در جنگ اوکراین از جانب روسیه به مهلت 4 سال و 2 ماه زندانی کرده است. قانون‌های ازبکستان شامل ارتش دیگر کشور شدن شهروندانش را منع می‌کند. این شهروند ازبکستان که نامش را رسانه‌ای نکردند 39 سال داشته است. رسانه‌های محلی نوشتند که او اول سال 2023 به روسیه برای کار رفته، آنجا با ارتش این کشور قرارداد بسته است. طبق قرارداد او باید هر ماه 450,000 روبل دریافت میکرده است، ولی تنها 2 ماه 150,000 روبلی گرفته، دیگر مبلغی به اون ندادند. رسانه ها نوشتند که او در بخمود و شختیاری اوکراین ضد نیروهای این کشور جنگیده، به اقرار خودش بیش از 10 سربازی اوکراینی را کشته است. او آخر سال 2023 به ازبکستان برگشته، به قول دادگاه خود را اختیارا به مقامات تسلیم کرده است. دادگاه این را به نظر گرفته به او حکم کمتر داده بوده است. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از شهر شهروندانشان خواسته بودند که در جنگ اوکراین از هیچ طرف اشتراک نکنند که به جوابگری کشیده می شوند. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
استقلال انرژی، واقعیت یا وعده انتخاباتی امام علی رحمان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وعده امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را که تا ماه می سال 2027 نارسایی نیروی برق در کشور پورا برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد، هرچند مردم با خوشنودی پذیرفتند، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران به این شبهه دارند. رحمان روز 28 دسامبر در پیامش به پارلمان کشور گفت که از حساب نوسازی چرخه‌های نیروگاه نارک و خیراقوم و به انجام رسیدن بنیاد نیروگاه سبزار در سال 2025 توانایی‌های انرژی تاجیکستان 180 مگاوات زیاد می‌شود. همه این تدبیرها و استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه‌های دریای وخش را رحمان دلیل‌های وعده خود برای پورا برطرف شدن نارسایی برق در کشور دانست. امام علی رحمان بار دوم است که وعده رسیدن تاجیکستان به استقلال انرژتیکی را می‌دهد که بار نخست وعده رحمان اجرایی نشد. از سال‌های 2012-13 به این سو حکومت تاجیکستان بارها اعلان کرد که با روی دست گرفتن برنامه‌های راهبردی از جمله بنیاد نیروگاه های زیاد خرد و میانه و شدت بخشیدن بنیاد نیروگاه راغون در سال 2020 به استقلال انرژی نائل می شود. سال 2018 امام علی رحمان هنگامی به کار انداختن یک چرخه نیروگاه راغون گفته بود که دیگر در تاجیکستان کمبود نیروی برق به افسانه تبدیل خواهد یافت. ولی از آن زمان تا کنون این افسانه واقعیتی است که هر سال در تاجیکستان جاری می شود. محدودیت نارسایی برق عمدتا از ماه اکتبر آغاز شده تا ماه اپریل ادامه می کند که بجز مرکز شهرها باقی شهر و نواحی در یک شبانه روز از 5 تا 10 ساعت برق دارند. حامی جان عارف و دانشمند و کارشناس ورزیده تاجیک در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت که باور ندارد تاجیکستان تا سال 2027 به استقلال انرژتیکی برسد.
من باوری نمیکنم، چون من میدونم که این آدمایی که تیار کردن، آدمایی که تیار کردن، همون فریبگرن. من همیشه شما میگم اینا فریبگرن.
اما این کارشناس شرح نداد که چرا باور ندارد که این وعده پرزیدنت اجرا نمیشود. اما وزارت انرژتیک و ذخیره های آب در یک پاسخ کتبی برای آزادی روز 31 دسامبر گفت که هدف معین شده است و برای رسیدن به آن از تمام امکانات موجوده استفاده خواهند برد. وزارت با جز آنچه که رئیس جمهور در پیامش ذکر کرد، امکانات موجوده را چنین حساب کرده است: تجدید پوره نیروگاه های نارک، خیراقوم و سربند، با 1175 متر رساندن بلندی سربند نیروگاه راغون که ثمرناکی سلسله نیروگاه های دریای وخش را بیشتر می کند، 1500 مگاوات رسانیدن حجم استحصال نیروی برق از حساب بنیاد نیروگاه های آفتابی و بادی که قسمی از این باید تا سال 2027 صورت گیرد، و کم کردن تلفات نیروی برق و تا سال 2027 100% مشتریان با حساب کنک های اینتلکتوالی فرا گرفته می شوند. برخی از تحلیلگران با اشاره به اینکه دو بار وعده از میان رفتن لیمیت به سالهای رسمیت که انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود، وعده تازه را بیشتر چون یک شعار یا وعده انتخاباتی تفسیر می کنند. فرهاد آدینایف، فعال مخالف تاجیک در اروپا، می گوید که
آینده سال، یعنی انتخابات 2025، چه امام علی رحمان یا که پسرش رستم امام علی نامزد به پرزیدنت شود، وعده های اونها اجرا نشونده است. نیروگاه های برقی تاجیکستان قابلیت استحصال برق را برای تامین کردن اهالی تاجیکستان پورا تامین کرده می توانند، از اودهش می برند، ولی از سببی که برق تاجیکستان به خارج فروخته می شود، در ماهای سرما، در ماهای زمستان، مردم تاجیکستان دائما به برق می مانند.
تیر ماه سال 2027 در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. حکومت تاجیکستان فروش برق به خارج را دلیل بی‌برقی در داخل کشور نمی داند. دلیر جمعه وزیر آب و انرژی تاجیکستان تابستان امسال به خبرنگاران گفت که در ماهای سپتامبر می به خارج از جمله افغانستان برق نمی فروشند و تنها مقدار ناچیزی برای نگه داشتن خطهای برق انتقال می شود و خلاص. ولی بنا به معلومات آژانسی آمار تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 به خارج با مبلغ 4.2 میلیون دلار برق فروخت است که 2.5% نسبت به ماه اکتبر زیادتر است. در مجموع تاجیکستان در 11 ماه سال 2024 با مبلغ 106.6 میلیون دلار به خارج برق صادر کرده است که 1.1% از سال 2023 بیشتر است. حجم کافی برق برای تامین مردم در تاجیکستان مشخص نیست، زیرا سال سال طلبات به برق زیاد می شود. در حال حاضر توانایی استحصالی تاجیکستان در یک سال 22 میلیارد کیلووات ساعت برق است. تا سال 2027 آن باید به 30 میلیارد کیلووات ساعت برسد تا استقلال انرژی تامین شود. 8 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در شرایط تغییر آبی اقلیم، خشکسالی‌ها و کم شدن منابع نیروی برق آبی مقدار خیلی زیاد آن است می شود که استحصال آن را کار آسان نمی دانند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
دادستانی ترکیه پرونده وابسته به کروکوس را به دادگاه فرستاد. خبرگزاری رسمی آنادولو روز 2 ژانویه نوشت این افراد با عضویت در داعش یا گروه تروریستی دولت اسلامی متهم هستند. با حافظ جان عثمانوف، مطیع الله اسایف، رحمت الله صالحوف، محمد رحیم فیضوف و حمزه محمد تا 15 سال زندان تهدید میکند. مقامات ترکیه شهروندی آنها را آشکار نکردند، ولی رسانه ها محمد رحیم فیضوف را زاده تاجیکستان نویسند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، محمد رحیم فیضوف برادر محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران حمله به کروکوس در مسکو است. وی 29 ساله است، بعد از 2 هفته حمله به کروکوس در ترکیه بازداشت شده است. گفت یک همصحبت آگاه رادیو آزادی روز 2 ژانویه اطلاع از این بیشتر فعلا دسترس نیست. با گزارش آنادولو، محمد رحیم فیضوف و حافظ جان عثمانوف با سید اکرم رجب علی زاده و فریدون شمسدین دو گمانزد حمله به کروکوس تماس مستقیم داشتند. منبع میگوید محمد رحیم فیضوف روز 5 ژانویه سال 2024 همراه سید اکرم رجب علی زاده وارد ترکیه شده، حافظ جان عثمانوف با فریدون شمسدین در یک خانه در استانبول زندگی داشتند. موقع دستگیر شده ها هنوز معلوم نیست. بی بی سارو اشور و همسر سید اکرم رجب علی زاده در صحبت پیشینه با رادیو آزادی گفته بود که او در آغاز ماه ژانویه سال 2024 با نیت سفر به روسیه از خانه رفته است. نشر ترکی حوریت ماه مارس سال 2024 خبر داد که سید اکرم رجب علی زاده و فریدون شمسدین چند هفته در استانبول بوده، در روز 2 مارس به مسکو رفتند. فریدون شمسدین در بازپرسی گفته است برای سندهایش بعد از مسکو بیرون می شود و از این رو به استانبول رفت و برگشت. مفتشان ترکیه گفتند یکی از بازداشته ها به عوض بمب‌گذاری در مرکز تجارتی وگاس در کنار مسکو نیز 800 هزار روبل، بیش از 7 هزار دلار، حجت نو و منزل موقتی در بلاروس پیشنهاد کرده است. فروشگاه وگاس در یک بنا با کروکوس سیتی هال جایگیر است. همه این افراد پس از حمله مرگبار به کروکوس دستگیر شدند. مقامات گفتند آنها تلاش داشتند از ترکیه به ایران و برخی سپس به افغانستان بروند. دادگاه استانبول پرونده را پذیرفته است ولی روز محاکمه هنوز معلوم نیست. حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو روز 22 مارس سال روان روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح ریزی اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا کنون شبه و سوال ها باقی مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس می کنند اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین می باشد. بعضی از گمانزدها خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخی رد گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برخی از مهاجران کاری تاجیکستان میگویند وضع اخیر در روسیه آنها را وادار ساخته است که مکان مهاجرت کاری خود را دیگر کنند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. ظاهر نسیموف ساکن ناحیه عینی که قبلاً برای کار به روسیه می رفت روز 3 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حدود یک ماه می شود که در مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان زبان کوریایی می آموزد و هدف دارد که بعدی از خود کردن این زبان به کوریای جنوبی سفر کند.
خیلی که مثل در اخبار و در چیو می بینیم چیم پیشتر بود وزی روسیه هم ماهوشش کمه هم نسبت به مهاجرها چی سازم ندارم. طلباتش اول ازیر مرا گفتن که ازیر بسیار توجه به متخصص کفشرگری. من میخوام که در اینجا هم زبان را مختصم هم اختصاصی کفشرگری رو. وقتی که بود کردم میخوام به کریر رو.
در مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان که تابع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور است، در حال حاضر در 5 گروه حدود 100 کس زبان کوریایی می آموزد. صدبرگ صابرزاده، سردار ریاست کاتبات وزارت مهنت و شغل اهالی کشور، روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت یکی از شرطهای مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبان این کشور در سطح معاشرت می باشد.
شهروندان باید از 18 سال تا 39 سال باشن، یعنی که اینجا 39 سال هم معین است و دونستان زبان خریج سر کتیم یکی از سال بوده باشد. این همچنین داشتن شاگردنامه تخصص هم مهم است. این هم بین باید گفته میشن هنگومی سنجیشی که امتحانی که اونها برای سفر نمودن به جمهوری خریج میسپرند.
وزارت مهنت 25 دکبر خبر داد که کفشرگران تاجیک از اول سال 2025 می توانند به مهاجرت به کره جنوبی بروند. در این نهاد گفتند انتظار می رود گروه نخستین کفشرگران در نیمه اول سال 2025 به کره جنوبی سفر کنند. در حال حاضر معلوم نیست که در نوبت اول چند کفشرگر تاجیک به آن کشور فرستاده خواهد شد. رحمان اولماسوف تحلیلگر مسائل مهاجرت روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت روسیه با چند دلیل برای مهاجران ما دیگر مکان جالبی کار نمی باشد. از یک طرف قرب روبل روسی پایین رفته، از طرف دیگر مناسبت مردم بومی و کارمندان مقامات قدرتی روسیه با مهاجران چندان خوب نیست.
حاضر اکنون برای مهاجرت های مهنتی ما روسیه непривлекательными говорит забони русиба и привлекательный рынок труда. Яхчан сабаподорат, яком сабабаш ин агар курби рубль Россия пасудай судаст, дуем муносибати мардум ниспад ба мухаджирон, бисор сахт аст, сеем муносибати пеша сама коркуной правоохранительный орган, да, кон? Кудрати.
Махомоти кудрати.
Да, кудрати. نسبت با مهاجران سخت داشت معامله اونها.
با گفته اولماسوف فعلا در کوریای جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کارو زندگی میکنند که 4000 آنها از روسیه به آن کشور رفتند. برای داوطلبان کار در کوریای جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسالان در دوشنبه همچنین در شهرهای باختر و خوجند نیز کورس آموزش زبان کوریایی و کسب آموزی تشکیل شده است. مقامات تاجیکستان چند سال باز کوشش دارند که در برابر روسیه سمت‌های دیگر مهاجرت را باز کنند. حکومت کشور ماه نوامبر سال 2024 با کره جنوبی و قطر تفاهم نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان سفر می‌کردند. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان تاجیک به بازار کار در کره جنوبی بیشتر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهاجران تاجیک را که در روسیه سالهای دراز از زحمت میکشند یکی از محرکان اساسی اقتصاد تاجیکستان میدانند. آنها سالهای اخیر به آبادگران دیار و زادگاهشان تبدیل شدند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. چند پیش در دهه جوریز ناحیه وسه یک بنگاه طبی را به استفاده دادند که با پول مردم اساسا کمک مهاجران ساخته شده است. قبلا ساکنان مجبور بودند برای درمان به شفاخانه دهه های دیگر بروند. در اول هر آیله 150 سومونی جمع آورد تا بنگاه طبی ساخته شود، اما مبلغ نرسید. سفر جیون قابیلوف یکی ساکنان دهه به روسیه رفته جوانان زادگاهش را جمع آورد و از آنها در ساختمان بنگاه یاری مالی خواست.
شهر مسکو است، ای مسکو انا چی است؟ شهر سالخرد است، سوی بعد هم که بشورم خیلی گفتیم که بشور اینم خیلی ادیسه ای کن من یک بنگاه چی بی شخته ایشتیم انا مقبر نمی رسد،
نقل کرد او. اکنون ساکنان دهه جوریز برای گرفتن مشورت یا درمان درد خود به نزد پزشکان به دهه همسایه نمی روند. آنها در حل دشواری خود از مهاجران سپاسگزارند. مهاجران کاری از دهه جوریز در ساختمان راه و پول و مکتب نیز سهم می گذارند. بابا اوروزوف تا سال 2011 به مهاجرت کاری به روسیه رفته می آمد. حالا فرزندانش جای او را گرفته اند. او از بازسازی پول یاد آورد که برای ساکنان دهه مهم بود و تنها با یاری مهاجران حل شد.
دو کفری که در همین دهه ما قرار دولت بود، دو تشم هم بچه که مهاجرات هم هشای همه کسک ساختن بود کردن.
ساکنان جوریز ناحیه واسه نیت دارند با پشتیبانی مالی مهاجران راهی اساسی دهه را منفرش کنند. مهاجران الکی قسمی از پول را جمع آورده به همدهه خود مهراجدی نورانو سپاریده اند. مهراجدین 32 سال دارد و از 19 سالگی به روسیه به مهاجرت کاری می رفت، اما سال 2022 از این کشور رانده شد. او گفت
اما کسا مسئلیت کردیم که در همین دیگه یا ترانسفرماتوری نامونیم مسئلیت، اما کسا زنگ زدیم بچه که در مهاجرت مهنتیان روسیه مسئلیت کردیم که می شوه که هم خیلی ترانسفرماتوری نام بخاریم مونیم او گفتن چی با نمی شوه، اما کسا جام کده یا گروپ کده سوم جام کده این ترانسفرماتوری نو مونده می نه سمو شید.
پولی خریدن و نصب ترانسفرماتور 80 هزار سومونی را تشکیل داده است. آخرین تشبث مهاجران بنیادی درآمدگاه دهه بود که با 60 هزار سومونی انجام یافت. در دهه جوریز ناحیه وسه 583 آیله زندگی می کند. از هر خانواده تا 2-3 نفر در مهاجرت کاری در روسیه هستند. مقامات ناحیه وسه سهم مهاجران را در آبادی دهه مهم ارزیابی می کنند. اما تنها جوریز ناحیه واسه نیست که در ساختمان راه و پول و مکتب و مسجد و بیمارخانه با کمک و پول مهاجران تکیه میکنند. این وضع در اکثر شهر و ناحیه های تاجیکستان مشاهده میشود. از جمله راه های اکثر دهه ها را در ناحیه اشتی ولایت سوخت با مدد صاحبکاران و مهاجران منفرش کرده اند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 28 دکبر در پیام سالانه‌اش به پارلمان اعتراف کرد که از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و ساکنان بننگ و ناموس در 3 سال برای آبادانی و بنیادکاری بیش از 20 میلیارد سومانی معادل 2 میلیارد دلار خرج شده است، ولی او در این قطار از مهاجران و سهم آنها مستقیم یاد نآورد.
ای چای جان بروی تزار شدم، در حضرت دیداری تبه مار شدم. دلم که نمیخواست از شما باشم جدا، از برای زندگی را ناچار شدم، از برای زندگی را ناچار شدم.
هر دفعه که من به این زمزمه گوش می دهم اشک از چشمانم جاری می شود. باوری دارم چنین آهنگان نه تنها به من دور از وطن، بلکه به طور دل هزاران مهاجر ناخون می زند، چون تصویر دردهای باطنی ماست. سلام بینندگانی از چشم دور ولی به دل نزدیک من. در نشر نوبتی ویژه گفتاری روزگار مهاجر تصمیم گرفتم با سرگذشت قهرمان این نوار شما را آشنا کنم. برای من معلوم شد جانی بیگ لطیفی 44 ساله در اویله آموزگار به دنیا آمده است. نابسامانی های آن زمان و تنگ دستی خانواده باعث شد که بعد ختم مکتب میانه نتوانست معلوماتی عالی بگیرد و بنابراین به صف مهاجران پیوست. دو سال اخیر در راه های اروپا ماشین بارکش میراند. او از شرایط کار و زندگی گله ندارد، ولی همین دوری از والدین و همسر و فرزندان دلش را هر زمان می فشارد. شما تقریبا 20 چند سالتان در مهاجرت گذشت و می بینم که حالا دو سال قریب در راه هستید در ماشین. بیشتر چی را یاد میکنید؟ دلتان برای کی زیق میشود؟ برای مادر، اویله، فرزندان و همین غم غبار دلتان را چگونه شما بیرون میکنید؟
اپا جان بیشتر خب مادر را یاد میکنید. بعد چم کف خیلی اویله فرزندان اخی من در به حد در مهاجرت بسیار بودم. راستی گپ سه فرزند رو من در مهاجرت ندیدم. همین می اومدم رو تولد شده که می رفتم 5-6 ماه شدگی و راستی اینجا دم می گردم تو که تنها می مونم. مادر را یاد میکنی، پدر را یاد میکنی.
در کدام لحظه بیشتر آدم رو علم میکند که وقتی در خورسندی است مثلا چی است که نیستند و شما میخواستید باشید و امکانیت نیست؟
بسیارتر وقتی که در خونه خیش تبار یک توی میکنه نمیبینی سالی که سرشده پدرم مدارم حج روان کردم همه اونجا من اینجا بودم. یه راستی خیلی بودم بس علم میکنه.
این یک احساس انسانی است. این رو پنهان کردن این چیزی است که در دل است و
نمیشود ابا جان.
و این چیز هم درست نیست که میگن مرد باید نگیرید، مرد باید نشان ندهد احساسش. این چیز درست نیست. مرد هم میگیرد، مرد هم دل دارد، مرد هم احساس دارد، مرد هم محبت دارد، زیق میشود.
میشود ابا جان، میشود که تنها گیریه را میکنم اپا. خیلی میشود. این من عذاب نیست، اینجا یکان شرایطی ما عذاب نیست، این دوری. بعد کم کم من شعر را که امون خودم من دورینی موشیم با کم کم در وصف مادر و پدر و غریبی و راستی گپ اونقدر به حافظ و منحمده نباشد کم کم میخونم و خودم آرام میکنم و بو زمین ثبت کرده با یارو رفیقا و با همین رانندگا میپردم زنگ میزنیم و گفتی روستا ابسوردت میکنن که زیرک شده خونه رو گفته. خیلی وضعیت با نگاه کردم کار میکنیم 5 ماه 6 ماه 7 ماه او دفعه اومدگی ما پاچه 1 سال استودم. خیلی کمکک وضعیت زندگی وزمین تر بود تو. خیلی شکر خدا زندگی رو موازی بهتر نهست.
زنگ میزنن مادر چی میگویند؟ دو میدیند همسر چی میگوید که
دو اگه راستی گفت رحمت به پدر و مادرم اول که خیلی بیچاره ها در غیر دور اما وقت چی میکنم رحمت به همسرم که من 19 سال شد من اویله دور. اگر جمع کنیم اگر 3 سال یک منو کنیم 3 سال نباشد همه وقت در اونجا مهاجرت. تشکر که همین قدر فرزندان من تربیه میکنم. من در عموما در تربیه فرزندان اشتراک نمیکنم. همه فرزندان خدا باشکر همین اویله هم تربیه میکنند. همین سال بچان 39 تموم کرد، یک کالج با داخل شد. تربیه شما نغز نمونوی خدا باشکر.
صد آفرینشان. این خوب است وقتی شما دلتون پر است که همسر هست در براتون و این به شما
قوت میدید. بله.
نیرو میدید. و من فرزندو چی
میگم؟ فرزندو خاص چی میگم؟ فرزندو زیر میشوانم پسری مایده که من پسر خوردیم وقتی که همین بعدی کرونا ویروس بود، می پیش از کرونا ویروس تولد شد اونجا بودم، وقتی زفر دو نتونستم اومدن میرم بابای خیلی زنگ میزنن با فرزندای دادرم، یک خونه با حوالی تقسیم زندگی میکنیم، دو تا فرزندیم بایده دادرم به من با من به حد چسبیدگی هم وقتی میرفتم زنگ میزنن. یک روز بخیر یک بار دو بار زنگ میزنم مصلحت میپرسم، یکم وای مشکل زندگی باشم مادرم قطعی مصلحت میکنه اولم شکری